و این صدای رادیو فرداست. سلام، روزتون بخیر. مانیا منصور هستم با آخرین خبرها. صادرات گاز ایران به ترکیه متوقف شد. در حمله نیروهای پکاکا 5 تن از افراد پلیس ترکیه کشته شدند. و در برخوردهای خشونتبار سوریه دست کم 13 نفر کشته شدند. در پی درخواست شرکت بوتاش ترکیه و موافقت شرکت ملی گاز ایران، صادرات روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز ایران به ترکیه متوقف شد. طی 6 ماه گذشته این سومین بار است که صادرات گاز ایران به ترکیه متوقف می شود. در دفعات پیشین علت توقف صدور گاز به ترکیه انفجار در خط لوله ارسال گاز عنوان شده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این بار ترکیه علت درخواست خود برای قطع صدور گاز را نیاز به فرصت کافی برای رسیدگی به وضعیت خط لوله گاز عنوان کرده است. به گفته منابع امنیتی ترکیه، روز شنبه در حمله نیروهای مسلح پکاکا به قرارگاه پلیس در جنوب شرقی آن کشور 5 تن از افراد پلیس کشته و 9 تن زخمی شدند. در جریان این حمله که در شهر پرواری در جنوب شرق استان سیرت روی داد، همچنین 3 تن از اعضای حزب کارگران کردستان پکاکا جان خود را از دست دادند. از ماه گذشته بر اثر بمباران مواضع پکاکا در شمال عراق، در تلافی حملات قبلی پکاکا در داخل خاک ترکیه، تنش میان ترکیه و حزب کارگران کردستان افزایش یافته است. فعالان حقوق بشری در سوریه اعلام کردند روز شنبه نیروهای امنیتی سوریه با تیراندازی به سمت تظاهرکنندگان دست کم 13 نفر را کشتند. بر پایه اظهارات نماینده دیدبان حقوق بشر سوریه، در نیکوزیا 12 نفر از آنها از اهالی شهری در حوالی هومس بودند و نفر 13 در نزدیکی هما زندگی می کرده است. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو اعلام کرد که از 25 اسفند تاریخ آغاز نارامی ها تا کنون 2700 نفر در برخورد با نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نگرانی عمیق واشنگتن را از رخدادهای یمن ابراز داشت و از عبدالله صالح، رئیس جمهوری این کشور خواست به سمت گذار قدرت گام بردارد. در روز شنبه شلیک خمپاره و آتش گلوله تیراندازان که از مکانهای مخفی به سوی مخالفان شلیک می‌شد، 40 کشته بر جای گذاشت. ژنرال علی محسن، رقیب اصلی عبدالله صالح، گفت بازگشت رئیس جمهوری پس از غیبت 3 ماه می تواند شعله های یک جنگ داخلی را روشن کند. یک هواپیمای کوچک توریستی بامداد یک شنبه در نزدیکی کاتماندو پایتخت نپال سقوط کرد و همه 19 سرنشین آن کشته شدند. به گفته مقامات محلی، این هواپیما بر فراز قله اورست و در شرایط نامطلوب اقلیمی با 16 مسافر و 3 خدمه پرواز می‌کرد. مسافران این هواپیما از جمله 10 تبعه هند، 2 آمریکایی، 1 تبعه ژاپن و 3 نفر نپالی بودند. ماهواره از کار افتاده سازمان هوافضای آمریکا ناسا هنگام ورود به جو زمین متلاشی شد و احتمال دارد برخی قطعات آن هرگز پیدا نشود. مقامات ناسا معتقدند که بخشی از قطعات متلاشی شده این ماهواره در اقیانوس آرام افتاده، اما به درستی نقطه سقوط آنان مشخص نیست. ناسا از این ماهواره 5900 کیلوگرمی به مدت 20 سال برای تحقیقات درباره شرایط ماورای جو زمین استفاده می‌کرد. اما در شامگاه شنبه به وقت محلی، قطع شبکه برق شهر سانتیاگو پایتخت شیلی و چند نقطه دیگر این کشور آمریکای جنوبی را در خاموشی مطلق فرو برد. رویترز از قول مقام‌های کشور شیلی و شاهدان عینی گزارش می‌دهد قطع برق در شیلی سبب تعطیلی مهمترین معدن تولید کننده مس جهان نیز شده است. و در پایان که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران با انتقاد از نحوه آزاد شدن 2 آمریکایی گفت ظاهراً رئیس جمهور می‌خواهد نشان بدهد قهرمان اصلی عرصه سیاست خارجی است، حتی اگر این کار به قیمت خدشه زدن به عزت و مصلحت کشور باشد. احمد توکلی همچنین با انتقاد از قوه قضاییه ایران آن را دنبال روی محمود احمدی نژاد خوانده است. خب دوستان، حالا نوبت می‌رسه به بازپخش برنامه دیدگاه‌ها.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در هشتمین سفر خود به نیویورک برای هفتمین بار در مجمع عمومی سازمان ملل حضور یافت تا به تشریح دیدگاه‌های خود در مورد مسائل جهانی بپردازد. دیدگاه‌های به ویژه درباره مدیریت جهانی و عدالت برای بشر.
با استفاده از شبکه استعماری رسانه‌ای در برابر سؤال از هولوکاست، سؤال کننده را مورد هجمه و تهدید قرار می‌دهند و در برابر سؤال از حادثه 11 سپتامبر تهدید به تحریم و حمله نظامی می‌کنند.
محمود احمدی نژاد همچون دیگر سفرها بخشی از زمان حضور خود در نیویورک را به گپ و گفت با رسانه‌ها سرگرم شد و تلاش کرد به پرسش‌های گوناگون رسانه‌های غربی پاسخ دهد. اما سفر امسال او به نیویورک به گفته آگاهان سیاسی یک تفاوت عمده با سفر سال‌های پیشین داشت. رئیس دولت دهم در شرایطی به 66مین مجمع عمومی سازمان ملل رفت که به گفته برخی ناظران سیاسی از ضعیف‌ترین موقعیت در طول سال‌های تصدی خود برخوردار بود. سفرهای پیشین محمود احمدی نژاد به نیویورک در ایران با استقبال رهبر جمهوری اسلامی ایران روبرو می‌شد که گفته بود رئیس جمهور در سخنرانی‌های خود در سازمان ملل حقایقی پرمغز را بیان کرده است. اما سفر امسال محمود احمدی نژاد را اختلافاتی علنی شده با رهبر و نیز عزم دستگاه قضایی و مجلس بر پیگیری آنچه بزرگترین اختلاس تاریخ مالی ایران نامیده شده به سایه فرو برده است. پیگیری‌هایی که اکنون به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر معتمد محمود احمدی نژاد رسیده است. از این روز که برخی آگاهان سیاسی میگویند ابراز امیدواری محمود احمدی نژاد به امکان بهبود روابط با آمریکا شاید مخاطبان خود را در داخل ایران نیافته است. ارزیابی دستاوردهای احتمالی حضور دیگر بار رئیس جمهور ایران در نیویورک در دستور کار برنامه این هفته دیدگاه هاست. در میزگردی با حضور هوشنگ امیراحمدی رئیس و بنیانگذار شورای ایرانی آمریکایی، نهادی که در آمریکا برای بهبود مناسبات تهران و واشنگتن تلاش می‌کند، و هادی قائمی رئیس کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران در نیویورک. در ارتباط با این هشتمین سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک، آقای هوشنگ امیراحمدی، آزادی جاش فتال و شین باور، دو زندانی آمریکایی محکوم به 8 سال حبس در ارتباط با جاسوسی، با استقبال مقام‌ها و افکار عمومی آمریکاییان روبرو شد و همینطور شورای آمریکاییان ایرانیان. اما این اقدام تا چه حدی بر روی سیاست واشنگتن در قبال ایران اثر میتونه بذاره؟
بسیار کم. متاسفانه رابطه ایران امریکا این روزا به قدری بده که هر خبر خوش کوچیکی سر و صدا میکنه. شورای امریکاییان و ایرانیان اصولا از هر خبر خوشی در رابطه ایران امریکا استقبال میکنه و ما مخصوصا سر این جریان، خب چون نیمه دار خودمونم کار کرده بودیم، خودم 2 بار ایران رفتم اومدم سر این جریان، پیام بردم و بردم کمک کرده بودم، از این دیدگاه خب برای ما خود شورای خبر خوبی بود. ولی در مجموع اصولا اعتقاد دارم که این نوع خبرات توی این رابطه خوبه و باید ازش استقبال کرد. اما مشکل ایران امریکا مشکل این کونوردا نبود. مشکل ایران امریکا هنوزم مشکل همون غنی‌سازی حزب الله حماس هست، عراق هست، افغانستان هست، مسائل حقوق بشر هست و تا این مسائل در یک چارچوبی که هر دو کشور رو قانع کنه مطرح نشه و پیش نره، خب این مشکلات میمونه و هر روز این رابطه داره بدتر میشه به نظر من و خطرات بسیار زیادی آینده این رابطه رو تهدید میکنه. من خیلی خیلی نگرانم حقیقت رو بخوام.
آقای هادی قائمی، در ارتباط با همین دو زندانی آمریکایی در پی آزادی و ورود به عمان، این دو گفتن که امیدوارن زندانیان سیاسی اون عده‌ای که مستحقشن هم در آمریکا و هم در ایران درست به همین ترتیب به زودی آزاد بشن. برای مدافعان حقوق بشر مثل خود شما که خواهان آزادی این دو بودند، این رویداد سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک رو تا چه حد خوشایند کرد؟
فکر می‌کنم که این رویداد چندان ارتباطی به سفر آقای احمدی نژاد نداشت، ولی ایشان تلاش کردند که قبل از سفرشون این دو رو به هم ربط بدن و تا حد زیادی استفاده تبلیغاتی ازش کنن، اما رقیبان سیاسیشون درون قوه قضاییه و دیگر نهادهای ایران خیلی واضح نشون دادن که این آقای احمدی نژاد نیست که تصمیم به آزادی اینها گرفته، بلکه دستور بیت رهبری به قوه قضاییه هست که این مسئله رو حل کرده و روی هم رفته. این باعث شد که در حقیقت آقای احمدی نژاد در موقعیتی که هم در مورد شرایط داخلی و هم بیرونی کشور بسیار یک شخصیت تضعیف شده حساب میشه وارد نیویورک بشه و حرف هایی هم که چند روز قبل از ورودش زد در مورد آزادی کوهنوردان و بلافاصله تکذیب شد از سوی قوه قضاییه، نمونه اون بود. ولی که ما خوش آمد میگیم، استقبال میکنیم از آزادی اونها و به این هم اشاره میکنیم که هیچ دلیلی برای دستگیریشون وجود نداشت و بیشتر از همه میخوایم روی صدها زندانی سیاسی درون ایران که به ناحق در پشت میله‌های زندان به سر میبرند توجه جهانی بشه و اونها هم آزاد بشن.
آقای هوشنگ امیراحمدی، محمود احمدی نژاد در سفر به نیویورک از جمله گفت هنوز فرصت بهبود روابط میان ایران و آمریکا هست. با توجه به گفته برخی از آگاهان سیاسی از جمله همین الان آقای هادی قائمی که محمود احمدی نژاد در این سفر برخلاف 7 سفر قبلی در ضعیف‌ترین موقعیت خودش قرار داره، تا چه حد این گونه اظهار نظرها رو میشه به حساب موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران گذاشت؟
من فقط یک توضیح کوچیک در مورد سوال قبلی بدم. این صحبتی که جاش و شین در مورد زندانیای ایرانیایی که در این کشورن حرف بسیار مهمیه و ما فکر کنم باید اونو خیلی عمده کنیم. یعنی واقعیت اینه که در همین کشور هم تعدادی از امریکایان ایرانی تبار، یعنی اینه که در زندان ها هستن به خاطر اینکه اینا تحریم ها رو شکوندن یا کارهای اشتباهی دیگه کردن. شورا خیلی جدی سعی کرده که دولت امریکا رو قانع کنه که حداقل بخشی از این امریکایی ایرانی تبار رو آزاد کنه. خب البته زندانیای سیاسی در داخل کشور جای خودشونو دارن، اصلا اینا باید آزادشون. من همیشه گفتم باید ایران واقعا باید این جریان رو جدی بگیره. و اما در رابطه با فرصت بهبود روابط، ببینید همیشه فرصت وجود داره. من فکر کنم که رابطه ایران امریکا هیچ رفتی به آقای احمدی‌نژاد نداره، این مستقیما مربوط به آقای خامنه‌ای میشه. و آقای خامنه‌ای البته هیچ وقت نگفته که این رابطه هرگز درست نمیشه. ایشون همیشه گفته که این رابطه رو وقتی که من فکر بکنم، یعنی خود آقای خامنه‌ای فکر بکنم که وقتش رسیده وارد میدون میشیم. ایشون فکر میکنه هنوز وقتش نرسیده که من متاسفانه باید بگم داره دیر میشه. ولی دو سه تا اتفاق کوچیک دیگه ممکنه این وسط بیفته متعاقب این آزادی دو تا کوهنورد که ممکنه بازم حرکتای مثبتی رو ایجاد کنه. یکی پیشنهاد لاوراف وزیر امور خارجه روسیه است که الان روی میزه و دو تا کشور دارن روی اون کار میکنن و مخصوصا 5+1 به ایران، سر اینکه چجوری مشکل غنی‌سازی ایران رو به طور تدریجی گرادوال به اصطلاح حل کنن، به این معنا که ایران یک سری از نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با شفافیت اطلاعات و همچنین در رابطه با اون معاهده الحاقی جواب بده و در مقابل، یعنی همون جستجوگری‌های غیرمنتظره، و بعد در مقابل هرچی ایران جلو بره 5+1 هم بخشی از این تحریم‌ها رو برداره. به نظر میرسه که در کلیت این پیشنهاد توافق هست، هم آمریکا موافقت کرده هم ایران، ولی جزئیاتش مثل گذشته همیشه مشکل ایجاد کرده. بازم نکته دیگه هم پیشنهادات دیگه ای هست که بین ایران و آمریکا رد و بدل داره میشه، سر اینکه در خلیج فارس با هم یه قرارداد اینسیدنت ات سی، یعنی جلوگیری از حادثه در خلیج فارس رو بین نیروی دریایی ایران و آمریکا یه قرارداد امضا بشه که البته این پیشنهاد از طرف آمریکا رفت. آقای خامنه ای در یه سخنرانی که در بندر عباس با فران سپاه و بقیه بود کرد، در اونجا ضمنی رد کرد و گفت که ما هیچ وقت خودمون کسی تجاوز نمی‌کنیم و حادثه ای هم ایجاد نخواهیم کرد. شما که اگه حادثه هم ایجاد نکنید بنابراین دیگه دلیلی برای قرارداد نیست. ولی با این وجود این پیشنهاد رو میز هست، داره روش کار میشه و اینم اگر به یه جایی برسه میتونه یه حرکت خوبی باشه. ولی طبق معمول تا اتفاق واقعا نیفتاده باشه همیشه تئوریه توی رابطه ایران امریکا و ببینیم چی میشه.
آقای هادی قائمی، نظر شما رو هم درباره پرسشی که از آقای امیراحمدی کردم میخوام بدونم. در این حال که شما به نمایندگی کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران رسانه ها رو ترغیب میکردید پیش از این سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک با پرسش های چالش برانگیز و سخت از او نگذارند او از فرصت مصاحبه ها با شبکه های پربیننده به نفع خودش و به نظر شما به ضرر حقوق بشر استفاده بکنه، نتیجه این سفر از لحاظ رسانه‌ای برای محمود احمدی نژاد چطور بود؟
اول از همه من هم تایید میکنم که هر گونه خط مشی کلان سیاست خارجی کشور در دست آقای خامنه‌ای هست، نه آقای احمدی نژاد. و آقای احمدی نژاد با تیمی که به نیویورک آمد بسیار بسیار جنبه تبلیغاتی رو در پیش گرفت، مصاحبه های بسیاری رو ترتیب داد، یک نوع دلربایی از مردم، جامعه و دولت آمریکا میکرد و بارها تکرار میکرد که میخواد روابط ایران و آمریکا خوب بشه. اما همانطور که اشاره شد معلوم نیست که آقای خامنه‌ای در عمل آمادگی هیچ گونه تفاهمی رو داشته باشه در حال حاضر. آنچه که در این مصاحبه های احمد نژاد در رسانه ها جالب بود این بود که ترمن همه رسانه ها ازش در مورد وضعیت حقوق بشر سوال های خاص می‌کردند و متاسفم که از این لغت استفاده می‌کنم، ولی حقیقت هست که ایشون از یک دروغگویی بسیار کلان استفاده کرد. اجازه بدید نمونه هاش رو بگم. وقتی که در مورد حصر خانگی آقای موسوی و کروبی ازش سوال شد، چیزی که مقامات عالی رتبه کشور کشور و از جمله دادستان کل کشور تایید کردن، ایشان اون رو دروغ خوند و گفت که اونها در خونهشون آزاد هستند و هیچ مشکلی ندارند. وقتی که در مورد زندانیان سیاسی به مراتب ازش سوال شد، گفت اصلا ما در ایران زندانی سیاسی نداریم و هیچ کسی رو به عنوان این جرم یا افکار و ایده هاشون و سخنانشون یا اعتراضاتشون زندانی نمی کنیم. وقتی که در مورد سنگسار سکینه محمدی ازش سوال شد، دوباره کاملا دروغ واضحی گفت که اصلا همچین حکمی صادر نشده. خب حکم دادگاه قوه قضاییه ایران در دست ما هست، چاپش کردیم، مستقیما ایشون رو به حکم رجم یا سنگسار محکوم کرده. پس این دروغگویی هاشون در مورد زمینه حقوق بشر نشون داد که به هیچ وجه حاضر نیست که واقعیت مسائل درون ایران رو بپذیره. اما چیز دیگری هم که بسیار جالب بود و رسانه‌ها بهش پرداختند، حرف‌هایی بود که در سازمان ملل زد که در حقیقت بسیار تند بودند و بسیار جالب بود که چقدر ایشون از مهمترین بحث مجمع عمومی حاضر دور بود و حتی اشاره‌ای هم بهش نکرد و اون رأی‌گیری برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین و دولت فلسطین میباشه، چیزی که دولت ایران و حاکمیت ایران 30 سال هست سنگ اون رو به سینه میزنه، ولی میبینیم حالا که فرصت طلایی برای مردم فلسطین در مجمع عمومی هست که به رسمیت شناخته بشن، دولت و حکومت ایران اصلا حرفی برای گفتن ندارن، نه حمایتی میکنن و نه چیزی ازشون شنیده میشه. بسیار قابل توجه بود در مورد سفرش به نیویورک.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای هوشنگ امیراحمدی، نظر شما درباره پرسش و پاسخهای رسانه‌ای از محمود احمدی نژاد در این سفر به نیویورک چیه؟ همینطور واکنش افکار عمومی آمریکا به گفته‌های رئیس جمهور ایران درباره حادثه 11 سپتامبر در اینکه اقدام تروریستی عده اسلامگرای مسلح باشه، حالا به گونه‌ای تردید روا می‌داره، از جمله در سخنرانیش در مجمع عمومی که تکرار بعضی از اظهارات قبلیش در همین باره بود.
منم با نظر آقای قائمی موافقم. خب آقای احمدی نژاد دو تا اینکه مشکل داره. یه مشکل اینه که خیلی از این اتفاقاتی که تو ایران داره میافته رو ایشون ممکنه مسئولش نباشه، ولی واقعیت اینه که به هر حال رئیس جمهور، یعنی ایشون دادگاه نیست، رئیس دادگاه نیست یا قوه قضاییه نیست، کسی نیست که تصمیم میگیره پلیس باید یا سپاه باید بیاد تو خیابون یا نه. اینا رو ما میدونیم که ایشون نیست، اما در این حال خب عنوان رئیس جمهور مملکت حداقل کاری که میتونه بکنه واقعیت ها رو بگه. این دیگه حداقلیه که میکنه. مثل همون آقای خاتمی که درسته که خیلی از اتفاقاتی که زمانش میافتاد مسئولش نبود، اما حقیقت رو به هر حال میگفت. این یک مشکل اساسی آقای احمدی نژادی که برای اینکه خودش رو تبرئه کنه اصل قضیه رو نفی میکنه، به جای اینکه حقیقت رو بگه ولی در این حال بگه که فرض کنید من مخالفم یا در این رابطه نقشی ندارم. نکته دیگه، متاسفانه مطبوعات امریکا تمام زورشون اینه که به هر حال دو تا نقل قولی از اینجا و اونجا از یه آدمی که قدرت داره یا رئیس جمهور یا عنوانی داره بگیرن و بذارن توی مطبوعات خودشون و خودشون رو پروموت کنن، خودشون رو پیش ببرن. یعنی رقابتی در مطبوعات امریکا هست برای اینکه کی میتونه یه نقل قول از یکی از این آقایون یا خانما بگیره که در رأس قدرت هستن توی این کشورهای مختلف من جمله ایران. و خب این باعث میشه که اون قدرت‌ها هم استفاده یا سوء استفاده بکنن از این مطبوعات. بنابراین هم مطبوعات از این نیروها و همین نیروها از مطبوعات دارن سوء استفاده میکنن و متاسفانه افکار عمومی رو دارن به خوبی آگاه نمیکنن از این قضیه. نکته دیگه که میخوام بگم اینه که اصولاً تو همه این جریانایی که ما دیدیم در رابطه با ایران، قضاوت همیشه باید در رابطه با عمل باشه نه حرف. یعنی من خودم به شخصه حرفایی که آقای عملجا میزنه رو زیاد گوش نمیدم.
مثلا همین حرفشون در مورد 11 سپتامبر رو فکر میکنید که مهمه؟
من گوش نمیدم این حرف، اصلا بهش اهمیت نمیدم، فکر نمیکنم هیچ ارزشی داره. من باید ببینم عمل این جریان چیه. اینم فرق نمیکنه هم تو دولتیا و هم توی مخالفین دولت. متاسفانه ما تو ایران یک بیماری فرهنگی داریم، بیماری فرهنگی کلیگویی و نمایندگی دنیا بودن و تئوریای توته و از این حرفا. این یه بیماری فرهنگیه. میدونی مثلا شاه لژیون خدمتگزاران بشر رو درست کرد که بشریت رو نجات بده. آقای خاتمی گفتگوی تمدن‌ها رو مطرح کرد در حالی که خود مردم ایران نمی‌تونن با هم گفتگو کنن. آقای احمدی‌نژاد میخواد حالا مدیریت جهانی رو درست کنه در حالی که مدیریت داخل کشور بسیار بسیار افتضاح است. نکته‌ای که من دارم اینه که این حرفا همیشه هست. بنابراین من میخوام بگم گوش به حرفای ایرونیا ندید، رهبریش یا فرق نمیکنه، مردم عادیش یا مخالفینش، باید ببینید عمل که اتفاقی میفته. واقعیت عمل اینه که بده، بس هم تو رابطه ایران و آمریکا بده، مسائل داخل کشور بده، بعض مخالفین بده و بده. یک وضعیت بسیار بسیار اسفناک ملی داریم، یه بحران ملی داریم که این بحران ملی رو با همین حرفای گندگویی و اینا نمیشه حل کرد. باید به برنامه مشخص و حرف مشخص زد و یه کار درستی کرد.
آقای هادی قائمی، بخشی از تلاش محمود احمدی نژاد در گذشته در سفر به نیویورک معطوف بوده به جلب نظر افکار عمومی اون دسته از آمریکایی‌ها که منتقد یا مخالف دو حزب اصلی آمریکا هستند و همینطور برخی از ایرانیان مقیم آمریکا و نسل دوم آمریکایی‌های ایرانی تبار. در این زمینه این بار رئیس جمهور ایران تا چه حد موفق بود در سفرش به نیویورک؟
سفرهای آقای احمد نژاد دیگه تبدیل به یک نوع سرگرمی شده در نیویورک و حتی رسانه ها هم اینطور ازش استقبال میکنن. تا اونجایی که من متوجه شدم دعوت های احمدی نژاد از افراد و گروه های مختلف بسیار محدودتر و محدودتر شده و افراد رو خیلی دستچین میکنن. یکی از گروه هایی که دغدغه جنگ ایران و آمریکا رو داره و سالهاست تلاش میکنه که اون رو اتفاق نیفته و با ایشون همیشه دعوت میشد، امسال ما متوجه شدیم که حتی اونها رو ایزوله کردند، یعنی فقط یک نفرشون رو دعوت کردند و اون هم با سوالات مختلفی به جلسه که رفته بود متوجه میشه که نه، افراد بسیار مشخصی رو از قبل دستچین کردن که فقط اون افراد حق سوال کردن و صحبت در جلسه رو دارند. پس کلا من فکر میکنم که اون برنامه‌هاش هم نه تنها نتونسته وسیع‌تر در میون مردم آمریکا یا نخبگان آمریکا پخش بشه، بلکه بسیار محدودتر شده و احتمالاً اون مشاورینش که این جنبه‌های تبلیغاتی رو انجام میده بسیار بسیار با دستچین کردن افراد فقط برای اینکه خود احمد نژاد رو خوشحال کنن که چند تا آمریکایی باهاش نشستن و صحبت کردن، این برنامه‌ها رو به پیش می‌برند. کلاً تمام این برنامه‌ها در این چند سال نتیجه‌ای نداشته، چرا که حرف‌های احمد نژاد در حقیقت همونطور که اشاره شد با وقایع چه داخل ایران چه منطقه و چه در سطح جهانی همخوانی نداره و اون ادعای رهبریت و مدیریت جهانی که می‌کنه از سوی هیچ کس نمی‌تونه جدی گرفته بشه.
آقای هوشنگ امیراحمدی، محمود احمدی نژاد در این سفر به نیویورک گفت خواستار تغییر در روابط میان ایران و آمریکاست، ولی اضافه کرد که نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نوشته که بدون پاسخ مونده. از سوی دیگه تغییر روشی هم در واشنگتن به چشم می‌خوره. به گفته برخی از آگاهان سیاسی که باراک اوباما با شعار اولویت داشتن دیپلماسی در رویارویی با ایران اولین پیام نوروزیش رو خطاب به حاکمان و مردم ایران داد، در آخرین پیامش تنها مردم ایران رو مورد خطاب قرار داده و بر ایستادگی مردم ایران تاکید کرد. با این اوصاف چقدر فضا برای تغییری که محمود احمدی نژاد دنبالشه آماده است؟
زیاد متاسفانه آماده نیست. سیاست دولت اوباما در رابطه با ایران تکیهش روی مردم، روی دموکراسی و حقوق بشر، یه سیاست دو لبه است. از یه طرف تحریم ها و ایزولیشن داره خیلی هرچی بیشتر و شدیدتر میشه، یعنی حکومت رو هی بیشتر تحریم میکنن و بعد منزوی، از طرف دیگه هم یک حرکت به سوی مردم ایران دارن در چارچوب شعارهای حقوق بشر و دموکراسی، مثلا داستان ویزا و نمیدونم از این حرفا. و به هر حال در مجموع این دوتا حرکت، یه حرکت به اصطلاح نرم به طرف مردم و یه حرکت سفت به طرف حکومت، این دوتا قراره که با هم حکومت رو نه فقط منزوی که سیستم جمهوری اسلامی رو اندر اقتصادی و سیاسی از هم بپاشه. به نظر من دولت امریکا هیچ وقت در چارچوب سیاست رسمی با ایران جنگ نمیکنه، مثلا وضعیتی که با عراق داشت. اگر جنگی در بگیره دوتا حالت خواهد داشت، یکی اینکه حادثه‌ای خواهد بود، یعنی یکی این حادثه رو به وجود میاره و بعد پشت سر اون حادثه امریکا به ایران حمله میکنه. وضعیت دوم وقتیه که دولت اوباما به نتیجه برسه، یا دولت بعدی فرق نمیکنه، به نتیجه برسه که تحریم ها دیگه کار نکردن، مذاکره با دولت ایران به جایی نرسیده، بنابر این چاره ای جز این که وارد یه میدون استفاده از زور بشه ندارن. در واقع تحریم هایی رو که الان میبینیم عملا در آینده توجیهگر جنگ خواهند بود. و به همین دلیل من خیلی نگرانم، هم نگرانم که این تحریم ها داره زیاد میشه که میتونه جنگو توجیه بکنه، برای اینکه این تحریم ها به هر حال جمهوری اسلامی رو از پا نمیندازه. از طرف دیگه خب دولت جمهوری اسلامی هم توجه به این واقعیت هایی که در دنیا داره رو نداره، به درست اینجوری داره برخورد میکنه انگار همه چیز درست، واقعیت اینه که نیست. گذشته بعضی اینا نیروهای دیگه هم هستن داخل امریکا برای اوباما، که اصلا اوباما شاید در مقابل اونها قدرتی نداره. به این نیروها نیروهایی هستن که میخوان به هر قیمتی شده یه بلای سر ایران بیارن. به این نیروها رو نباید دست کم گرفت، هم در تهران و هم در واشنگتن این نیروها رو باید جدی تلقی کرد.
آقای هادی قائمی، تغییر مناسباتی که محمود احمدی نژاد در سفرش به نیویورک در مناسبات تهران و واشنگتن گفت مقدور هست، در شرایطی که در یک سال گذشته غرب به ویژه آمریکا شماری از مقام‌های ایرانی رو در ارتباط با نقض حقوق بشر تحریم کرده و علاوه بر اون آمریکا نقش داشته در گزینش گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، در پی این سفر رئیس جمهور ایران به نیویورک چه چیزی تغییر کرده؟
ببینید، این حرفایی که آقای احمدی نژاد به عنوان دست دوستی به سوی جامعه و دولت آمریکا درازتر در رسانه ها و حرفاش در نیویورک مشخص نیست که تا چه حد میتونه جدی گرفته بشه، چون همونطور که گفته شد عملکرد رو باید دید و به خصوص از سوی آقای خامنه ای باید دید که چقدر این حرفا رو تایید میکنه. در حال حاضر شک و تردید زیادی هست که احمدی نژاد هیچ قدرتی برای تغییر معادلات داشته باشه، چون خودش داره به اواخر دور دوم رئیس دولت بودن میرسه و دیگه در اون موقعیت نخواهد بود و حتی آقای اوباما هم مشخص نیست که یکی دو سال دیگه رئیس جمهور آمریکا باشه یا نه. کلا در 7 سالی که احمدی نژاد رئیس دولت ایران بوده، سیاست خارجی ایران رو به سوی ایزوله شدن بسیار وسیع پیش برده و شاید در این اواخر تلاش داره که جوری از اون مخمصه بیرون بیاد و با موقعیت بهتری، با دوستی بهتری بتونن وضعیتشون رو اثبات کنن. ولی نکته مهم این هست که این اولین سفر احمدی نژاد به نیویورک پس از بهار عربی بود. کل منطقه در حال تغییر هست. هیچ کس بیشتر از خود حاکمیت ایران مسئول وضعیتی که در ایران پیش اومده و در سطح بین المللی و درگیری هایی که ممکنه پیش بیاد نیست و باید فرصت رو غنیمت شمرد و تغییرات وسیعی به وجود آورد تا از امکان هر گونه درگیری نظامی پرهیز بشه. اما اینکه ایران در منطقه در مقایسه با مثلا ترکیه وضعیتش بسیار تضعیف شده، در حال حاضر حمایت از دولت سوریه برای ایران جز شاید یک یا دو کشور دنیا هست که در این موقعیت وجود داره، و اینکه هیچ حرفی برای گفتن در مورد اتفاقات مهم مانند رأی‌گیری در مورد کشور فلسطین نداشت ایران بزنه، تمام اینها نشون میده که سیاست خارجی ایران هیچ گونه کارتی رو برای پیشبرد اهداف خودش نداره و این ایزوله کردن کشور در این 7 سال بسیار میتونه گرون تموم بشه برای کلیت مردم و کشور ایران، و امیدوارم که هر چه زودتر این تنش‌هایی رو که بهش دامن زدن کمتر بشه. ولی که میبینیم در همون روزی که احمدی نژاد در مجمع عمومی سخنرانی میکنه، 4 گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر بیانیه صادر میکنن و ایران رو شدیداً در مورد اعدام‌هایی که در کشور انجام میشه محکوم میکنن و خشمگین بودن خودشون رو اعلام میکنن. این جدا بی سابقه هست. مسئله حقوق بشر چیزی نیست که از خارج کشور اون رو تند کرده باشند، این رفتار حاکمیت هست. وضعیت و بحرانی که درون کشور به وجود آورده در ابعاد مختلف این مسئله هست که دنیا رو به پشتیبانی از درخواست‌های مختلف در زمینه حقوق بشر پایدار کرده، مانند تعیین گزارشگر ویژه یا محکومیت مقامات ایرانی. این رو نباید از این بگذاریم که در واقع حاکمیت هست که با اعمال خودش این وضعیت رو به وجود آورده، و هر اندازه هم که به سوی درگیری و تنش پیش بریم، سیاست خارجه 7 سال احمدی نژاد بود که پایه این وضعیت رو گذاشت و شالوده اون رو ریخت.
خیلی خب، میرسیم به جمع‌بندی. مهمترین شاخصه این سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک از دیدگاه شما آقای هوشنگ امیراحمدی؟
من فکر کنم آقای احمدی نژاد با توجه به مسائلی که در داخل کشور وجود داره سعی کرد هم در رابطه با مردم امریکا یک سری حرفای بزنه که تنش رو کم کنه، ولی در این حال در رابطه با دولت و وضعیت کلی حرفای تندی بزنه که جناح‌های داخل کشور رو که خیلی تند رو هستن و مخالفش هستن رو در این حال راضی نگه داره. این متاسفانه یه برخورد به نظر من درستی نیست، به این معنا که به هر حال در تحلیل نهایی دولت جمهوری اسلامی، شخص آقای احمدی نژاد، شخص آقای خامنه‌ای باید تصمیم بگیرن که با امریکا با وضعیتی که الان وجود داره باید چه کار کنن. واقعیت اینه که ایران یک کشوری که دچار بحران هم در داخل و هم در خارج و وضعیت به این شکل ادامه نمیتونه پیدا کنه به مقدار زیادی، باید یک راه حل پیدا کرد. این راه حل جز از طریق آشتی ملی در داخل و از طریق صلح با خارج راه دیگه‌ای وجود نداره. نه جنگ با خارج و نه دعوا در داخل ایران راه حل نیست. به نظر من راه حل اصلی برای آینده کشور ما اینه که ما هم در داخل با آشتی برسیم و هم در خارج با آشتی و صلح برسیم.
و جمع‌بندی شما آقای هادی قائمی، مهمترین شاخصه این سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک؟
آقای احمدی نژاد با این هدف به نیویورک اومد که از طریق مصاحبه هاش و عمل کردش روشن شد که بسیار سعی کنه این مجمع عمومی رو تحت شعاع افکار و ایده های خودش قرار بده، اما نشون داده شد که پس از 7 سال پی در پی ایشان در حقیقت به یک سرگرمی برای رسانه ها و جامعه نیویورک تبدیل شده و به هیچ وجه نتونه در مورد مسائل عمده‌ای که در این مجمع عمومی در حال بحث هستند تاثیرگذار باشه و همچنین با نفی واقعیت‌های درون کشور و توطئه‌سازی در مورد مسائل کلان جهانی نشون داد که سیاست خارجی ایران بسیار سردرگم هست و هیچ راهی برای بیرون اومدن از بحران‌های مختلف نداره. این شاید آخرین سفر آقای احمدی نژاد باشه به نیویورک و در کل دیدیم که تبلیغاتی که در این 7 سال انجام داده بسیار برای منافع ملی کشور مضر بوده و هیچ سودی نداشته و کشور ایران رو بسیار در سطح بین‌المللی ایزوله کرده.
با سپاس از شما آقای هادی قائمی و آقای هوشنگ امیراحمدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها، پیام بکام، امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 14:30 به وقت تهران است و این صدای رادیو فرداست. منیا منصور هستم با سرخط مهمترین خبرها. وزیر خارجه اسرائیل میگوید دولتش باید پیشنهادهای بین‌المللی برای سرگیری مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین را بپذیرد. رئیس پلیس امنیتی عمومی استان خراسان رضوی گفت دختر جوانی که در زمان دستگیری مهمانان یک پارتی قصد فرار داشت از طبقه ششم آپارتمانی در مشهد سقوط کرد و کشته شد. رئیس سازمان زندان‌های ایران اعلام کرد از این پس چادر مشکی برای زندانیان زن استفاده نمی‌شود و تمام چادرهای موجود در زندان آرم سازمان زندان‌ها دارند. در حمله نیروهای پکاکا 5 تن از افراد پلیس ترکیه کشته شدند. ایالات متحده نگرانی عمیق خود را از رخدادهای یمن ابراز کرد. در برخوردهای خشونتبار سوریه دست کم 13 نفر کشته شدند. بخشی از قطعات ماهواره از کار افتاده ناسا برای همیشه در اعماق اقیانوس آرام مدفون شد. در اثر قطع کال برق خاموشی مطلق پایتخت شیلی را فرا گرفت. آخرین آمار مبتلایان به بیماری ایدز در ایران 23125 نفر اعلام شد. احمد توکلی از آزادی 2 آمریکایی بازداشت شده در ایران همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک انتقاد کرد. کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران روز یکشنبه طرح یک فوریتی تعقیب قضایی برخی مقامات آمریکایی را بررسی می‌کند. 4 حمله کننده انتحاری در ولایات لوگر و فاریاب افغانستان کشته شدند. و انتخابات مجلس مشورتی امارات متحده عربی روز شنبه برای انتخاب 20 نماینده از مجموعه 40 نماینده این مجلس برگزار شد. اما انتخابات میان دوره یه مجلس بحرین برگزار شد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
انتخابات میان دوره ای پارلمان بحرین با استقبال ضعیف رأی دهندگان روبرو شد. این انتخابات برای انتخاب نمایندگان 14 کرسی خالی پارلمان برگزار شد. این کرسی ها پس از استعفای شماری از نمایندگان در جریان ناآرامی های چند ماه پیش بحرین خالی شد. اپوزیسیون بحرین این انتخابات را تحریم کرده بود. فوریه و مارس گذشته بحرین شاهد تظاهرات خیابانی معترضان شیعه بود. آنها خواستار برپایی نظام پادشاهی مشروطه بودند. نیروهای امنیتی با یورش ناگهانی به معترضان به حضور خیابانی آنها پایان دادند. در جریان آن درگیری ها دست کم 28 نفر کشته شدند که شماری از آنها از نیروهای امنیتی بودند. در اعتراض به سرکوب اعتراض ها 18 نماینده وابسته به گروه شیعه جمعیت الوفاق اسلامی از سمت خود استعفا دادند. از این میان 4 نماینده پیش از انتخابات و پس از انصراف رقبایشان در حوزه های انتخاباتی به پارلمان راه یافتند. انتخابات میان دوره‌ای در مناطقی برگزار شد که اکثر ساکنان آن از شیعیان معترض هستند. اکثر شهروندان بحرین شیعه هستند، اما اقلیتی سنی مذهب در این کشور حکومت می‌کند. شبکه خبری الجزیره گزارش داد که شامگاه جمعه بسیاری از ساکنان حوزه‌های رأی‌گیری چراغ خانه‌های خود را به عنوان نشانه تحریم انتخابات خاموش کردند. بسیاری از شخصیت‌های معترض نیز در خطبه‌های نماز جمعه از مردم خواستند پای صندوق‌های رأی نروند. ساعاتی پیش از آغاز رأی‌گیری نیروهای ضد شورش بحرین با شماری از تظاهر کنندگان نمایندگان معترض که در تلاش بودند در میدان مروارید منامه مستقر شوند برخورد کردند. در این میان شماری از معترضان زخمی و تعدادی نیز دستگیر شدند. میدان مروارید منامه پایتخت بحرین محل تجمع معترضان در جریان اعتراضهای چند ماه پیش بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
دوستان، موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شما و موج متوسط 1314 کیلوهرتز از ساعت 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 6:30 بامداد صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای اطلاعات بیشتر از طول موج های کوتاه و متوسط رادیو فردا و همچنین ماهواره‌ها به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. radiofarda.com.
دومین انتخابات در تاریخ کشور امارات روز شنبه برگزار شد و رای دهندگان اماراتی نیمی از اعضای مجلس فدرال ملی را انتخاب کردند. این انتخابات در ساختار سیاسی امارات تأثیر ندارد و مجلس ملی این کشور بیشتر جنبه مشورتی خواهد داشت. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا از دبی، گزارش می‌دهد.
در اقدامی برای برقراری ارتباط بیشتر بین رهبران و مردم امارات، روز شنبه حوزه‌های رأی‌گیری برای انتخاب دومین مجلس فدرال ملی امارات درهای خود را به روی رأی دهندگان اماراتی گشودند. 129 هزار نفر دارندگان حق رأی روز شنبه به پای صندوق‌های رأی رفتند تا از میان 465 نفر کاندیدا 20 نماینده برای مجلس ملی انتخاب کنند. این دومین انتخابات مجلس امارات است و دارندگان حق رأی نسبت به دوره قبلی بیش از 20 برابر شده و اکنون حدود 12% شهروندان اماراتی از حق رأی برخوردارند. مجلس فدرال ملی 40 عضو دارد که 20 عضو باقی مانده آن از سوی شورای عالی امارات که متشکل از رهبران 7 امیرنشین ابوظبی، دبی، شارجه، ام القوین، رأس الخیمه، عجمان و فجیره است، انتخاب خواهند شد. مجلس فدرال ملی امارات در سال 1972 تأسیس شد و جایگاه چهارم را در سلسله مراتب قدرت در امارات داراست. این مجلس بازوی مشورتی شورای عالی امیران، ریاست جمهوری و کابینه امارات است و مصوبات آن برای مقامات اماراتی لازم الاجرا نیست. سعید حارب، یکی از کاندیداهای مجلس فدرال ملی، در همین ارتباط به رادیو فردا میگوید:
We are not decision maker. Someone bears this majority. And first thing, our government is doing that.
ما تصمیم گیرنده نیستیم. تصمیم گیری با کسان دیگری است. حکومت ما قدم به قدم اختیارات بیشتری می‌دهد در اولین دوره و بعد در این دوره و دوره‌های بعدی و فکر می‌کنم از این نظر امارات نمونه خوبی برای دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باشد. یکی از موضوعهایی که در سخنان رهبران امارات و تبلیغات انتخاباتی به چشم می‌خورد، شرکت زنان در انتخابات و توانمندسازی آنان در بافت اجتماعی امارات بود. در انتخابات 4 سال پیش فقط 1 زن توانست انتخاب شود و 8 زن دیگر از سوی شورای عالی به این سمت منصوب شدند. اما در انتخابات این دوره تعداد کاندیداهای زن حدود 50% افزایش یافته است. یکی از کاندیداهای زن به نام فتحیه الخمیری در مورد شرکت زنان در انتخابات به رادیو فردا میگوید:
The female participation and the number of nominee was 46%, which is
تعداد زنان کاندیدا در این انتخابات 46% افزایش یافته. اما امروز در اینجا تعداد کمی از زنان برای رأی دادن حضور دارند و این موضوع کمی مرا نگران می‌کند.
در روزهای قبل از انتخابات دولت امارات سمینارهای آموزشی متعددی در مورد مقررات تبلیغاتی برای کاندیداها ترتیب داد، ولی با این همه به نظر می‌رسد شناخت کمی نسبت به جایگاه مجلس فدرال ملی در میان مردم امارات وجود داشته باشد. در همین ارتباط حسین علی لوتا، یک حقوقدان و کاندید نمایندگی، به رادیو فردا میگوید: بیشتر مردم آموزش درستی درباره انتخابات و مجلس ملی ندارند. ما اول باید آنها را آموزش بدهیم و بعد از آنها بخواهیم که به ما رأی بدهند. و این کار دولت است که مردم را آموزش دهد. مجلس فدرال ملی امارات کار خود را از مهر ماه آغاز می کند و نمایندگان انتخابی برای 4 سال آینده عهده‌دار این سمت خواهند بود. سام هدا، رادیو فردا.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم. همچنان با ما بمانید.